شش عصر در تهران، این صدای رادیو فرداست. در آستانه سفر به 5 کشور آسیایی، دونالد ترامپ واشنگتن را ترک کرد. ارتش عراق اعلام کرد شهر القائم به طور کامل از داعش باز پس گرفته شده است. و به گفته یک نماینده مجلس، برای تغییر در نحوه مشارکت اقلیت‌های دینی در انتخابات، یک کارگروه تشکیل شده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صبح جمعه به وقت محلی واشنگتن را ترک کرد تا پس از توقفی کوتاه در هاوایی رهسپاره ژاپن شود. دونالد ترامپ در جریان این سفر 12 روزه از 5 کشور ژاپن، کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین دیدار می‌کند و در نشست سران شرق آسیا نیز شرکت خواهد کرد. این طولانی‌ترین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به آسیا در 25 سال گذشته به شمار می رود. از سوی دیگر، دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه روز جمعه گفت احتمال دارد دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست سران شرق آسیا برای دومین بار با یکدیگر دیدار کنند. بنابر گزارش ها، یکی از مهمترین محورهای مذاکرات دونالد ترامپ با سران آسیایی بحران شبه جزیره کره خواهد بود. ارتش عراق روز جمعه اعلام کرد شهر القائم در مرز این کشور با سوریه به طور کامل از داعش بازپس گرفته شده است. عملیات آزادسازی القائم از هفته پیش و با شرکت ارتش عراق و متحدانش آغاز شد و از پشتیبانی هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برخوردار بود. القائم در نقطه مرزی بین عراق و سوریه از اولین مناطقی بود که در سال 2014 به تصرف گروه داعش درآمد. این شهر در مقابل استان دیرالزور سوریه قرار دارد که روز جمعه مرکز آن، شهر دیرالزور، از تصرف داعش خارج شد. در ادامه پیامدهای لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد، یک نماینده مجلس روز جمعه خبر داد یک کارگروه در مجلس تشکیل شده است تا یکی از مواد قانون انتخابات را که به اقلیت‌های دینی می‌پردازد تغییر دهد. محمد محمودی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به خبرگزاری تسنیم گفت در طرح جدید که در صورت تصویب به قانون تبدیل خواهد شد، اقلیت‌های دینی در هر انتخابات فقط می‌توانند به کاندیدای خود رأی بدهند. هفته گذشته محمد یزد عضو شورای نگهبان با تاکید بر اینکه حکم مربوط به سپنتا نیکنام تغییر نخواهد کرد، از رئیس مجلس خواسته بود قانون انتخابات را اصلاح کند. همزمان با برپایی نمایشگاه مطبوعات در شمال تهران، خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که گروهی از سپرده‌گذاران مؤسسات مالی روز جمعه در این نمایشگاه تجمع کردند. به نوشته ایلنا، معترضان با سر دادن شعارهای علیه دولت و عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات اعتباری اعتراض کردند. در ماه‌های اخیر شماری از سپرده‌گذاران در چند مؤسسه اعتباری با اعتراض به مسدود شدن سپرده‌های خود، تجمعات اعتراضی در برابر بانک مرکزی و مجلس برگزار کردند. با این حال، 2 روز پیش یک نماینده مجلس خبر داد که شورای عالی امنیت ملی به سازمان صدا و سیما دستور داده است اخبار مربوط به این معترضان را پخش نکنند. حدود 2 هفته مانده به پایان مأموریت بازرسان سازمان ملل که موظف شدند مسئول حملات شیمیایی در سوریه را مشخص کنند، آمریکا و روسیه در حال تهیه طرح‌های جداگانه برای تمدید این مأموریت هستند. روسیه حدود 10 روز پیش طرح آمریکا برای تمدید 1 ساله این مأموریت را وتو کرد. با این حال، به گزارش آسوشیتد پرس، آمریکا پیشنویس دیگری را به جریان انداخته است که بر پایه آن مأموریت این بازرسان طبق شرایطی برای 2 سال دیگر تمدید می شود. روسیه نیز که از گزارش هفته قبل این بازرسان درباره خانشیخون ناراضی بود، در حال تهیه پیشنویسی است که مأموریت این بازرسان را با تعیین شرایطی سخت‌تر تنها 6 ماه تمدید می کند. بنابر اعلام شرکت کیفیت هوای تهران، روز جمعه هوای پایتخت ایران برای 9 روز متوالی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. همزمان خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است روز جمعه گرد و غبار نیز به سایر آلاینده‌های تهران اضافه شده است. به گفته مقام‌های مسئول، شاخص کیفیت هوا در ساعات اولیه صبح جمعه به 143 رسید و پیش‌بینی می‌شود تا 150 نیز افزایش یابد. شاخص 91 تا 150 نشان دهنده شرایط ناسالم برای گروه حساس و شاخص 151 تا 200 نشانگر شرایط ناسالم هستند. به گزارش ایرنا در 24 ساعت گذشته ایستگاه‌های شهر ری، شریف و پیروزی بیشترین میزان آلودگی و مناطق 16، 11 و 19 به ترتیب کمترین میزان آلودگی را داشتند. به پایان مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا رسیدیم. همچنان همراه ما بمونید با ساعت 6 عصر.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این خانمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
00420221122454. سلام میکنم به شما، ممنونم که در یک عصر جمعه دیگه ما رو انتخاب کردید. رادیو فردا رو تا همراه باشید با برنامه مستقیم و زنده ساعت ششم. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. این برنامه تا حدود یک ساعت دیگه ادامه خواهد داشت. آیت الله علی خامنه ای در دیدار با ولادیمیر پوتین از دشمنی آمریکا گفت و دست دوستی سوی روسیه دراز کرد. رهبر جمهوری اسلامی در ملاقات روز 10 آبان ماه حتی از محور چابهار سن پترزبورگ سخن به میان آورد و گفت ظرفیت همکاری اقتصادی دو کشور بسیار فراتر از سطح کنونی است. آقای خامنه ای روز چهارشنبه حتی فراتر از این وارد عرصه اقتصادی شد و در این دیدار خواستار حذف دلار در مبادلات اقتصادی دو جانبه و چند جانبه شد تا به گفته او تحریم‌های آمریکا بی اثر بشه. او در این دیدار از ولادیمیر پوتین تعریف و تمجید کرد و گفت دارای شخصیت قوی است و اهل تصمیم و عمل که به گفته رهبر ایران به همین علت میشه با این کشور به عنوان یک قدرت به گفته او بزرگ درباره کارهای بزرگ و نیازمند از متلاش صحبت و همکاری منطقی کرد. در همین حین بود که روزنامه جامعه فردا در شماره 11 آبان ماه خودش در گزارشی با تیتر روزها از آسمان ایران کروز شلیک کردند نوشت همزمان با حضور رئیس جمهوری روسیه در تهران، احمد رضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش ایران به ابهاماتی پیرامون حضور نظامی روسیه در ایران پاسخ داد و از جمله گفت که سال گذشته در جریان استفاده جنگنده های روسی از پایگاه هوایی همدان برای حمله به موازی در سوریه جنگنده های روسی با اخذ مجوز از مقام های ایران موشک کروز به سوی اهدافی در سوریه شلیک کردند. این روزنامه با اشاره به اینکه این برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران بعد از جنگ جهانی دوم بود که یک نیروی هوایی خارجی از خاک کشور ایران برای هدف قرار دادن اهدافی در خارج از این کشور استفاده کرده نوشت ایران بعد از کشورهای مثل ارمنستان و سوریه در زمره کشورهایی قرار گرفته که جنگنده‌های روسی به صورت رسمی و با موافقت رسمی دولت‌های میزبان در اون مستقر میشن. روسیه چقدر دوست ایرانه؟ سود و زیان رابطه نزدیکتر با مسکو چیه؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید در یک ساعت آینده برنامه ساعت ششمه. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در تلگرام میتونید به شناسه @fardagram برای ما پیغام خودتون رو بفرستید، به دست ما خواهد رسید. این پیغام ها رو به طور صوتی اگر بگذارید بهتر هست که برای ما امکان پخش صدای شما فراهم باشه در طول برنامه. در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید زیر پست مرتبط زیر باکس فیسبوک لایو نظر خودتون رو بنویسید، میتونید طبیعتا اونجا صدای ما رو هم بشنوید به طور زنده. امروز میهمان ما در برنامه ساعت ششم به طور زنده روی خط ارتباط تلفنی آقای جلیل روشندل هست، استاد علوم سیاسی در آمریکا، و البته در خلال برنامه نظرات کارشناسان دیگر رو هم خواهیم شنید. آقای روشندل عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما اید.
منم خدمت شما و همینطور همه شنوندگان محترم رادیو فردا سلام عرض می‌کنم.
آقای روشندل، اجازه بدید در ابتدای برنامه سری بزنیم به تلگراممون و ببینیم که کاربران ما از ساعاتی پیش اونجا نظر دادن در مورد بحث امروز، چه نظراتی داشتن در مورد روسیه، رابطه نزدیکتر تهران مسکو. دو تا از این نظرات رو بشنویم، برگردیم و بحث رو با شما آغاز بکنیم. اول بشنویم از رضا از بلوچستان که اشاره تاریخی داره به رابطه تهران مسکو.
اینا روس سابقه طولانی دارن چون همجوار بودن، ولی خیلی درگیری و مشکلات داشتن که بیشتر از جانب برادر بزرگتر روسیه تزاری که بعدا شوروی شد، مثل جنگ ایران و روس که زمان فتحالیشه رخ داد و قراردادهای ننگین ترکمانچه و گلستان. قرارداد 1907 بین روسیه و انگلیس که ایران دو قسمت کرد که صاحب نفوذ بودن هر کدومشون، جانبداری از جدای طلبانی که بعد از انقلاب مشروطه مثل آقای میرزا کوچه‌خان دنبال جدایی بودن و مبارزه با حکومت مرکزی، بعد خود مبارزه روسیه با مشروطه‌خان واقعی، اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، حمایت از محمد جعفر پیشوری 1324 و غازی مراد تو کردستان 1325 که باعث جدایی و اعلام استقلال دو جمهوری آذربایجان ایران و کردستان ایران شد، و ساختن نیروگاه اتمی بوشهر بعد از تقریبا 30 سال و از اینای چندین برابر، و نفروختن سلاح و ضد هوایی مثل S-300 سامانه موشکی S-300 یا نیرو هوای ایران که نخواست نو کنه مثلا هواپیمای شکاری بده و از این قبیل، و همیشه هم تو سازمان ملل این تحریم ها رو تایید کرده، خیلی جا میتونسته وتو کنه یا حداقل اعمال نفوذ کنه، نکرده و همچنان ادامه داره. یعنی ایران یک گاو شیرده شده و یا یک برگ بازی تو دست روسیه، و دریاچه خزر هم که 55 مشابه بود، اونا که مثلا 4 تا 5 تا برادر شدن، عوضی که بین خودشون تقسیم کنن اون 50% خودشونه، از 50% ما برای خودشون برداشتن. خیلی ممنون، رضا از بلوچستان هستم.
صحبت‌های رضا رو شنیدید از بلوچستان. اجازه بدید صحبت‌های صفدر رو هم بشنویم، یکی از کاربرانمون که واسم در تلگرام نظرشو گذاشته. صفدر جنبه‌های منفی در این رابطه می‌بینه اما در مجموع ابراز خوشبینی می‌کنه.
روسیه چقدر دوست ایران است؟ از نظر سوابق گذشته من عرض می‌کنم هیچ وقت روسیه با ما دوستی نداشته است. مثال تاریخی همین قرارداد ننگین ترکمنچای یا عدنامه گلستان. از نظر فرهنگی و اجتماعی با کشور مسلمان ما هیچ گونه سمخیتی نداره. در مورد سود و زیان یا رابطه نزدیکتر با مسکو چیست؟ من عرض میکنم داخل بخش اقتصادی میشه داخل همین بخش انرژی، گاز، نفت، بر اینا همکاری خوبی با روسیه انجام داد. ولی و از نظر سیاسی در مورد سوریه تا کنون نسبت به شخصهای بشار اسد از کرملین همصدایی هست، البته تا الان، حالا باید ببینیم آینده چی بشه. پس در نهایت با این تفاصیل بنده عرض میکنم روسیه هیچ گونه دوستی با ما نداره، ولی کشور بزرگیه که در همسایگی ما قرار داره و به لحاظ همین همسایگی نسبت به همدیگه منافع داریم و قطعا روسیه به دنبال منافع بیشتری میباشه، از جمله دست یازیدن با آبای گرم خلیج فارس یا همین تقسیم دریای مازندران. در نهایت ما باید نسبت به این کشور بزرگ و ابرقدرت با چشمانی باز منافع و مصالح کشورمون رو دنبال کنیم، و من فکر میکنم رهبر عزیز ما با هوشیاری کامل این مصالح و منافع رو دنبال میکنه، اون حساسیت کاملش هم داره رهبر عزیز ما.
صدای صفدر رو میشنید، یکی از کاربران ما که در تلگرام برامون پیغام گذاشته بود. شناسه ما هست @فردوگرام، شما هم میتونید همین کار رو بکنید اگر که کاربر تلگرام هستید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای روشندل، دو تا نظر رو شنیدیم، تقریبا نظرهای متفاوت. نظر شما چی هست با توجه به اون چه که میتونیم بگیم طی سالهای گذشته، دههای گذشته، حتی میتونیم بگیم بیش از یک قرن گذشته بین ایران و روسیه گذشته؟ آیا اصلا هیچ محمل درستی هست، هیچ در واقع دلیل خوبی میشه این صحبت‌های تاریخی برای اینکه بخوایم الان بحث بکنیم که به لحاظ استراتژیک به نفع ایران هست با روسیه رابطه داشته باشه یا خیر؟
خب این دوستانی که تلفن زدن، آقای رضا از بلوچستان و آقای صفدر، به نکات مهمی اشاره کردن و در واقع نگرش تاریخی من رو در واقع با این ترتیب مختصر کردم. من به اونا نمی پردازم، ولی وقتی ما نگاه میکنیم به این رویدادهای پراکنده تاریخی، میرسیم به یک طرحی که روسیه در طول 100 سال اخیر، اگر نگیم بیشتر، چه روسیه تزاری، چه روسیه شوروی و چه روسیه فعلی، دنبال این بودن که به نوعی ایران رو به تجزیه بکشونن.
آقای روشندل، همینجا این سوال پیش میاد، عذر میخوام که صداتون رو قطع میکنم وسط حرفتون میام، ولی همینجا این سوال پیش میاد که مگر میشه که یک کشوری که طی 100 سال گذشته، الان در 100مین سالگرد انقلاب اکتبر هستیم، همین هفته پیش پشت سر گذاشتیم، کشوری که روسیه تزاری بوده، بعد انقلابی شده، اون سیستم بر افتاده، کشور دیگری با یک سیاست کاملا متفاوتی برپا شده، بعد از اون دوباره اون هم دچار فروپاشی شده، دوباره کشور دیگری اومده، دولت‌ها عوض شده، اینها مگه میشه یک سیاست خیلی ثابت به این شکل داشته باشه نسبت به کشور همسایه خودش؟ هیچ تغییری نکرده.
نه، ببینید، مسئله این نیست که سیاست ثابت بوده. نیازهای روسیه شوروی با روسیه فعلی در مورد رسیدن به نقاطی دورتر از سرزمین روسیه و حفظ قدرت روسیه به عنوان قدرت نه تنها منطقه‌ای بلکه قدرت جهانی ایجاب میکنه که حداقل یک دالان دائمی، یک کریدور دائمی از ایران در اختیار داشته باشن که از این کریدور دائمی یا برای توسعه نفوذ یا برای کارهایی که همین الان میبینید، آخرین موردش که به طور علنی و ملموس هست، استفاده از فضای ایران برای حمله به سوریه هستش. این مگر یک دولت بزرگ یا یک ابرقدرتی که یک موقعی رقیب ایالات متحده بوده در دوره ابرقدرتی اتحاد شوروی خودش، به جز این بود که دنبال آبهای گرم خلیج فارس بود؟ خب حالا اون طرح به اصطلاح رسیدن آبهای گرم خلیج فارس به یک شکل دیگری داره بروز میکنه. اسمش گذاشته شده پروژه بین‌المللی کریدور شمال به جنوب. یعنی جالب اینجاست که کریدور شمال به جنوب گفته میشه، یعنی از شمال که روسیه هست میخواد بیاد از داخل ایران عبور بکنه و بره به هندوستان. اینجا دو طرف این کریدور روسیه و هندوستان هستن و ایران فقط یک کشوری است که ممکن از یک حق ترانزیتی اینجا بهره ببره، ولی نه ایران صادرات داره و نه به اصطلاح قدرت زیادی داره که در این تعامل بین این کشورهای مسیر بهره چندانی ببره، جز اینکه یک بخشی از سرزمینش رو به صورت یک کریدور که همیشه استراتژیست‌ها من میکنن و نفی میکنن، میگن وجود یک کریدور میتونه کشور رو به دو بخش شرق و غرب یا شمال و جنوب اون کریدور تقسیم بکنه و نباید از هم چنین کریدورهایی ایجاد کرد در کشور.
سیاه خب آقای روشندل،
طرح روسیه سر جاشه، ممکنه که قدرت در داخل روسیه دست به دست شده باشه.
بسیار خب آقای روشندل، برمیگردیم. همینجا سوال‌های زیادی مطرح میشه، از جمله اینکه چرا روسیه باید به دنبال تجزیه ایران باشه، ایران در شرایط استراتژیک فعلی منطقه بین‌المللی چه چاره‌ای میتونه داشته باشه. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، یکی دو تا نظر رو بشنویم و باز هم برگردیم این صحبت رو با شما ادامه بدیم. آقای کوهسار رو داریم مستقیم روی خط ارتباطیمون، از ایران به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز، و نظر شما چه هست؟ فکر میکنید روسیه تا چه حد قابل اطمینانه برای ایران؟
منم از ایران خدمت شما سلام میگم و ممنونم که به من فرصت دادید. اینکه روسیه تا چه حد قابل اعتماده، این سوالی که شما از آقای روشندل، بسیار سوال به جایی بود که مگه میشه کشوری که دچار اون همه تغییر نظام هست، یه موقع یک کشوری مثل انگلستان، یک کشور پادشاهی، خب میشه گفت یه سیاست با ثبات نسبی داره، ولی یه کشوری که اصلا فرو میپاشه، روسیه بخشی از یه جماهیر بود، جمهوری از جماهیر بود، بعد شده دوباره یه کشور، دوباره یادم مثل یلسین است که اونطور سرسپرده آمریکاست، بعد پوتین میاد که تقریبا سیاستمون، بعد بگیم آقا در مورد ایران یه سیاست ثابتی دارن.
خب آقای روشندل توضیحشون این بود که
بمبانی ببخشید به عنوان کارشناس سیاسی برای من خیلی عجیب بود.
خب الان آقای روشنده توضیحشون این بود که نیازهای روسی و شوروی در قبال ایران یکی بوده. شما چی فکر میکنید؟
چه چیزشون یکی بوده؟
نیاز چه روسیه تجازشون؟
بله ممکنه نیاز اقتصادی رو همه کشورها دارن. بازم یکی نیست. یعنی یه زمانی ممکنه یه کشوری فرضاً آمریکا نیاز به انرژی در خاورمیانه داشت، الان ممکن از انرژی بی‌نیاز باشه، نیاز به انرژی رو داره، اما آیا بازم به خاورمیانه متکی یا نه این بحثه. اینکه آیا روسیه اصلاً دسترسی به آب‌های دریای گرم یک زمانی معنی خیلی چیزی داشت، در زمانی که اون تکنولوژی‌های قدیمی، الان آب گرم سر چه فرقی میکنه به نظر شما؟ فرضاً روسیه چه کاری دستری
داره؟ پس به نظر شما این روسیه در فکر منفعت شخصی و منافع کشور خودش نیست که بخواد فرض کنید از ایران سوء استفاده ای بخواد بشه این وسط، یا بخوام برگردیم به سوال خودم تا چه
مگه میشه کشوری بشه اونم آدمی مثل پوتین به فکر منافع خودش نباشه؟ ما باید خودمون رو به جایی که این همه در تضاد و تقابل با آمریکا باشیم که مجبور بشیم، چرا ما برعکس نکنیم این موازنه، این به اصطلاح این معادله قدرت رو برعکس نکنیم؟ ما پای آمریکا رو وسط نکشیم تا روسا رو مجبور کنیم امتیاز. روسا همین الان رفتن به رقیب ما در منطقه S-400 رو فروختند، من فکر کنم خیلی سریع هم تحویل میدن. هنوز به ما S-400 ندادن، همون S-300 قدیمی رو دادند و S-400 رو فکرم نمی کنم به این زودی بدن، در حالی که S-500شون هم تو راه یا اومده. حالا آقای روشندل بهتر میدونن.
آقای کوستر عزیز،
کوریدور یه کشور دو قسمت میکنه، این اصلا من فکر کنم خیلی عجیبه کارشناس مطرح کنه. این کوریدور یک جاده است که میتونه راهن باشه. این کوریدور اینطوری که ایشون میگه، مثلا کسی فکر ممکنه این تبهم یه تصور براش پیش بیاد که یه منطقه به عرض چند کیلومتری که سخت‌ساز، آقا این جاده اصلا شما نمیتونید در جغرافیا این رو لمس کنید، از کجا عبور کرده، چه جوری به قسمت شرق و غرب کشور رو تقسیم میکنه.
اجازه بدید همین صحبت‌ها رو آقای کوستار عزیز با آقای روشندل در میون خواهم گذاشت در ادامه برنامه. متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. آقای کوستار اشاره کرد به اینکه نباید ایران در تضاد و تقابل خودش رو با آمریکا قرار بده. اتفاقا در سخنانی که همزمان از طرف رهبر حکومت ایران هم به گوش رسید، همزمان با ستایش از مسکو، انتقادهای تندی خطاب به آمریکا آقای خامنه ای انجام داد. اجازه بدید در این قسمت از برنامه تحلیل آقای رضا علیجانی رو بشنویم، فعال سیاسی مقیم پاریس، که در این مورد پیش از این ما باهاش مصاحبه کردیم. برمیگردیم برنامه رو پی میگیریم.
در واقع میخواد نظریه خودش رو اثبات بکنه و مرغ آقای خامنه‌ای هم یه پا داره. یعنی تصویری که از جهان میده یه تصویر مخدوشی است که با آمریکا فقط بازی برد باخته، بازی برد برد نمیتونه باشه. ایشون با آوردن کلمه مذاکره و امید بستن در واقع داره قرینه سازی میکنه شرایط مصدق و با شرایط کنونی. یعنی میگه آمریکایی‌ها حتی به مصدق هم که امید داشت و مذاکره میکرد راضی نبودن و اینها میخواهند نوکر تو سری خور و مزدور داشته باشن. یعنی ایشون با این تفسیرش در واقع به همه کشورهای جهان که با آمریکا ارتباط دارن و مذاکره میکنن یا روابط به هر حال برد برد دارن به جز ایران و کره شمالی، در واقع داره توهین میکنه و اونها رو همه رو نوکر و تو سری خور و مزدور آمریکا میخونه.
خب صحبت های آقای رضا علیجانی رو میشنیدیم، تحلیلگر و فعال سیاسی، صحبت میکرد در مورد مواضعی که اخیراً آیت الله خامنه ای اتخاذ کرده در قبال آمریکا. اجازه بدید باز هم بریم سراغ کاربران تلگرامی برنامه و بشنویم یکی از نظرات رو. آقای جلال برای ما نظری رو ضبط کرده رو کانال تلگرامیمون، میشنویم و برمیگردیم.
سلام، جلال هستم از تهران. روسیه اصلا چه زمانی دوست ایران بوده از گذشته که الان بخوایم مثلا بگیم تغییر رویه داده یا میخواد مثلا خوب باشه یا میخواد به ما کمک کنه؟ روسیه هیچ وقت دوست خوب و مطمئن برای ایران نبوده. اصلا کل تاریخ رو که نگاه بکنین این مشخصه و فقط هم دنبال منافع خودش بوده و متاسفانه در این مدت 35 سال ما دقیقا برعکس داریم میریم.
بسیار خوب، شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما ضبط بکنید با شناسه اد فردگرام در تلگرام رادیو فردا. این نظرات به دست ما میرسه در خلال برنامه پخش میشه روی خط زنده. آقای علی رو داریم، به شما سلام میکنم آقای علی عزیز، و نظر شما چه هست؟ تا چه حد روس‌ها قابل اطمینان هستند؟ تا چه حد به نفع ایران این رابطه استراتژیکی که داریم میبینیم تقریبا نقشه راهش بیش از پیش و برجسته تر از پیش داره خودنمایی میکنه؟
الو،
صدای من رو نشنیدین که بفرمایید، نظرتون رو بشنویم در مورد روسیه، بفرمایید.
بله، سلام عرض می‌کنم به شما و خدمت کارشناس برنامه و شنوندگانتون. در مورد موضوع ارتباط روسیه و ایران، خب تو همین دیداری هم که آقای خامنه‌ای با آقای پوتین داشتن، یک نکته‌ای رو گفتن که خیلی نکته به نظرم قابل اهمیتی بود. چرا به دنبال گسترش روابط هستن؟ اونجا دلیل که آقای خامنه‌ای ذکر میکنه چیه؟ میگه که چون در یک پرونده مشترک مهم مثل سوریه تجربه موفقی بوده، از اینکه بالاخره تونستن یک کشوری که دچار حمله گروه‌های تروریستی بین‌المللی بودن رو نجات بدن، که همین امروز هم توی اخبار داشتیم که خداشو گویا دیروزور رو هم که به عنوان آخرین شهری بود که دست داعش بود و از دست اینها در آوردن. خب این تجربه میتونه تسری پیدا کنه به تجربه در امورات دیگه. اگه شما به خاطر داشته باشید، آقای خامنه‌ای موقعی که بحث برجام پیش اومد، گفتن برجام یک تجربه میشه برای اینکه ببینیم آیا آمریکا قابل اعتماد هست یا نه، بریم در بقیه موضوعات هم باشون همکاری بکنیم. این جمله بود که آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی عمومیشون گفتن. خب ما امروز چی رو میبینیم؟ میبینیم آمریکا همون سیاق گذشته رو داشت، یعنی همون سیاق که نتونست روی تعهداتی که داده بود، نخواست در واقع روی تعهداتی که داده بود و اونها عمل کنه. اما نکته جالب آقای بقراتی این قضیه اینه که خیلی ها دارن، حتی تو این برنامه شما من شنیدم و چند نفر میگفتن روسیه 100 سال قبل با ایران این کار کرده یا 50 سال قبل یا فلان. خیلی برام جالبه که این افراد از این طرف میان مثلا سابقه روسیه یا همون شوروی سابق رو در تقابل با ایرانی ها میبینن، اما به آمریکا که میرسه به شدت به آمریکا خوش بیان. آمریکا که از سال 32 تا همین امروز کارش ضربه زدن به مردم ایران بوده، کارش این بوده که بیاد در همه ابعاد مردم ما رو بکوبه. همین چند روز قبل هم دیدید دیگه، مثلا رئیس جمهور این کشور میاد هویت ایرانی رو مورد هدف قرار میگیره، خلیج عربی میگه، میاد مردم ما رو تروریست معرفی میکنه، مردم ما رو به قول معروف تروریست معرفی میکنه. اینم به نظرم یک تناقضیه که این افراد توش گیر افتادن.
یعنی از
نزدیکی رابطه ایران و روسیه وحشت کردن، از اون طرف علاقمند هستن، اونم با این توجیه که میگن در 100 سال قبل 50 سال قبل کی روسیه فلان کارو با ایران کرده.
بسیار خوب، ممنونم آقای علی عزیز، متشکرم که
آمریکا و ایران هیچ جوابی ندارن.
شنیدیم نظرت شما رو، ممنونم از شما، متشکرم آقای علی عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید که بدون هیچ معطلی بریم سراغ شنونده بعدیمون. آقای سیامک روی خط ما هستند، به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز. صحبت های آقای علی رو شنیدید، نظر شما چی هست؟ میگن که سوریه تجربه موفقی بوده برای همکاری ایران روسیه، برجام تجربه ناموفق از طرف آمریکا، شما چی فکر میکنید؟
من از ادب و احترام خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه‌تون. این شنونده عزیز بیراهه میرن. اگر در کل ما بخوام ببینیم، ولی آمریکا کاری کردن، کاری که نباید میکردن، مثل کودتا علیه دکتر مصدق و انقلاب سال 57 که به نفع این رژیم هم شد. ولی در کل اگه بخوام بدیم، این رابطه با روسیه یک فاجعه فاجعه‌بار برای ملت ایران. به کل ملت ایران روسیه اومده در سوریه با ایران داره کار میکنه. از جیب خودش که مایه که نگذاشته که بعد از ترس نفوذ آمریکا در منطقه و ایران داره هماهنگ میشه و این به ضرر ملت ایرانه، این به ضرر کسانی هم که در ایران دست بالایی دارن، البته قدرت ندارن، به شعار نشاقی نقاروی هم اول انقلاب هم اعتقاد داشتن. یک کسی مثل آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که صفحه روزگار محو شد و کسانی دیگه هستن مثل آقای موسوی و چاروزی که در حفظ هستن و کل مردم ایران
بسیار خوب
سنجیان گفتن ضرری که روسیه از اول به ایران زده، خاک ایران زمینه خودش داده، بیشتر از کاری که آمریکا کرده.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز.
به سال 57 به خاطر نادانی قاطر بود که این
همچی اتفاق. متشکرم از شما آقای سیامک عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما دوستان مستقیم و زنده میتونید باش تماس بگیرید، هست 00420221122454. صحبت از سیاست های آمریکا در قبال ایران شد. باز هم ما پیش از این صحبتی کردیم و نظر آقای حسین علیزاده دیپلمات سابق رو جویا شده بودیم در مورد همین صحبت های اخیر آقای خامنه‌ای و رویکرد آمریکا. نظرات ایشون رو بشنویم و بریم سراغ آقای روشندل.
اینکه ایالات متحده کشوری در حد ابرقدرت جهانی و طبیعتاً به دنبال اعمال منویات خودش در سطح جهان هست و کسی پوشیده نیست، اما همین کشور در برابر کشورهایی که اونها رو به زانو در آورد، مثلا آلمان در جنگ جهانی دوم یا ژاپن در جنگ جهانی دوم، آیا می شود این سخن آقای خامنه‌ای رو مصداقی قرار گرفت که مثلا رفتار آمریکا با ژاپن و آلمان هم یا فرانسه یا انگلیس، کشورهای اروپایی این موضعی هستش که میخواد اونها نوکرشون باشن؟ یا به عبارت دیگر میشود گفتش که صرفاً این رفتار رو آمریکا در برابر کشورهایی انجام میده که اونها اعتبار بین المللی خودشون رو از دست داده باشن؟ یا کنید وقتی که ما میبینیم ایران در مسئله حقوق بشر دچار معضلات بسیار جدی است که هر روزی قطعنامه از سازمان ملل بیرون، طبیعی ایالات متحده از همین ابزار استفاده میکنه برای اینکه نظرات خودش رو اعمال بکنه. حالا آیا اگر پرونده کشوری صاف باشه در مسئله حقوق بشه، اساسا آمریکا میتونه از این ابزاری استفاده بکنه که وجود نداره؟
صحبت های آقای حسین علیزاده رو شنیدیم، دیپلمات پیشین در فنلاند. آقای روشندل، صحبت های بسیار زیادی مطرح شده. اجازه بدید من پیش از هر چیز همین قضیه تجزیه ایران و حرفی که آقای کوسار به طور مستقیم از شما با شما مطرح کرد و سوالی که از شما داشت رو ازتون بپرسم. چرا روسیه باید به دنبال تجزیه ایران باشه اگر که روسیه همپیمان استراتژیک ایران باشه و یک ایران متحد با حکومت مرکزی قدرتمند بخواد سر کار باشه که حافظ و در واقع به شکلی پشتیبان سیاست‌های منطقه‌ای روسیه باشه، یا بیشتر به نفع روسیه به نفع کرملین نیست تا اینکه بخواد ایران تجزیه بشه؟
در درجه اول روسیه به هیچ وجه همپیمان با ایران نیست، بلکه از ایران استفاده ابزاری میکنه. شما ببینید حتی در پیمان شانگهای که ایران میتونه یک عضوی باشه در اونجا، تا به حال عضویت ایران در پیمان شانگهای تحقق پیدا نکرده، به دلیل اینکه مثلا ازبکستان که یکی از کشورهای عضو هست با عضویت ایران مخالفت میکنه و روسیه در اونجا هیچ کوشش نمیکنه که از نفوذ خودش استفاده بکنه و عضویت ایران رو تسهیل بکنه. از این گذشته مسئله اگر که واقعا اتحادی وجود داشته باشه، بله فرمای شما درسته که در داخل یک اتحادیه کشورها میخوان همدیگر رو تقویت بکنن، اما برای نگرش تاریخی ما نشون میده که یک همچین رابطه با ایران وجود نداشته. اونجایی که روسیه به ایران احتیاج داشته، از وجود ایران به عنوان یک ابزار استفاده کرده، متقابلا ایران هم سعی کرده از روسیه به عنوان ابزار. همین الان در تمام مکالماتی که صورت میگیره یک مسئله مشخص است که ایران میخواد از روسیه صحبت استفاده بکنه برای اینکه فشار تحریم ها رو کم بکنه و به اصطلاح مقابله با تحریم و مقابله با آمریکا بکنه. بنابراین هر دو طرف به نوعی دارن از همدیگه استفاده ابزاری میکنن و تا همین اواخر مقامات روسیه از به کار بردن رابطه استراتژیک با ایران خودداری میکردن. ایرانی‌ها به دفعات میگفتن که دوستی ما با روسیه استراتژیک است، ولی روس‌ها این رو تایید نمیکردن. برای اولین بار حالا اونها متوجه شدن که یک حساسیتی در ایران وجود داره، در ادبیات اونها وارد شده و پوتین در سفر اخیرش برای اولین بار این رابطه رو یک رابطه استراتژیک گفته. بله استراتژیک موقعی معنا پیدا میکنه که شما بدون وجود اون رابطه نتونید به اهدافتون برسید و الان بدون وجود فضای ایران و پایگاه‌های ایران روسیه نمیتونه بمب افکناشو از فضای ایران استفاده بکنه و پرواز بده و موشک کروز بفرسته به طرف سوریه. این به این دلیل جایگاه ایران رو به طور موقت استراتژیک میکنه برای روسیه. اما روسیه چه کار استراتژیکی برای ایران میکنه؟
بسیار خوب، ممنونم.
که من فکر میکنم که اهداف روسیه همچنان این خواهد بود که در
خودش است.
ایران ضعیف باقی بمونه و نه یک کشور یک پارچه.
متشکرم از شما. برمیگردیم آقای روشندل، باز هم صحبت میکنیم در مورد ابعاد مختلف این قضیه. شماره تلفن ما هست 00420221122454. بشنویم از یکی از کاربران تلگرامیمون که به @فرداگرام پیام خودش رو به طور صوتی ارسال کرده.
هیچ کشوری تو دنیای امروز دوست هیچ کسی نیست. هر کشوری منافع خودش رو میطلبه. ولی فرق روسیه با امریکا برای ایران اینه که آمریکا کلن میخواد امتیاز بگیره و هیچ امتیازی نده و کاملا سلطه داشته باشه. ولی روسیه فرقش اینه که خب منفعت طلبه و حق طبیعیش هم هست، ولی امتیاز میده، امتیاز میگیره.
یک نظر متفاوت رو هم بشنویم، باز هم از یکی از کاربران تلگرامیمون، از آقای محمود.
خواستم در مورد بحث رابطه ایران و نزدیکی که نظام جمهوری اسلامی ایران داره با کشور روسیه به تمام ملت ایران هشدار بدم که تاریخ دوباره داره تکرار میشه. قرارداد ترکمنچای و گلستان دوباره همین اتفاقات خواهد افتاد و قسمت سرزمینی ایران در ارتباط با روسیه از دست خواهد رفت. ملت ایران باید هوشیار باشن که منافعشون اصلا در ارتباط با کشوری که فقط منافع ملی مردم خودش رو داره تأمین نخواهد شد. و ملت ما همه اینو میدونن که ما نه با آمریکا و نه با هیچ کشور دیگه هیچ دشمنی و خصومتی نداریم و این نظام ما هست که هیچ وقت با مردم در یک مسیر نبوده و نیست. و انشالله امیدوارم که یک روز اتفاق بیفته که ما رابطه بسیار خوب و عالی داشته باشیم با کشور آمریکا و مردم آمریکا و دولت آمریکا که همیشه منافع ملت ایران رو مد نظر خواهد داشت انشالله.
بسیار خوب، اینم صحبت‌های محمود بود که با تلگرام به ما پیامش رو رسونده بود @فرداگرام. آقای منصور رو داریم روی خط ارتباطیمون به طور مستقیم. آقای منصور عزیز به شما سلام میکنم، نظر شما چی هست درباره رابطه مسکو تهران و گسترش این رابطه؟
بله، با درود به شما. اولا به نظر من الان این رژیم جمهوری اسلامی که به دنبال روسیه هستش و نه روسیه به دنبال جمهوری اسلامی، و این دوتا تقریبا به هم میان، چون که روسیه با اعمال و رفتار خودش از دنیای غرب خیلی ضربه خورده، الان تحریم شده تا حدودی از حدود در رقابت‌های صنعتی و سیاسی و مالی هم حتی اصلا حرفی برای گفتن نداره، در نتیجه مونده کنار. از این برم رژیم امام زمان در ایران و نماینده به صلاح الله در ایران موجود که خودشون میگن آقای خامنه‌ای و غیر ذلک، با سیاست های بیمارگونه یعنی فرار از غرب تمام ایران رو از تمام دنیای متمدن غرب جدا کرده، نفرت جهان رو علیه ملت ایران چیز کرده، بسیج کرده، جریان ویزا، همکاری، داد و ستد، سرمایه گذاری و و همه رو بلوکه کرده. در نتیجه این رژیم مونده به اصطلاح از هر جا رونده در هر جا مونده. در نتیجه این میخواد یه راه فراری برای خودش پیدا کنه.
به نظر شما خیلی کوتاه اگر بخوایم بگین آقای منصور، اگر خیلی کوتاه بخواید بگید، به نظر شما این مفر از طریق مسکو امکان پذیر هست برای ایران؟
نه به اون صورتی که چیز میاد، ولی چون تحریم‌های جدید آمریکا داره میاد، این رژیم دنبال یه ضمانت‌نامه از هر جایی از
طریق به نظر شما حکومت ایران به مسکو به عنوان یک نوع ضامن نگاه میکنه این وسط.
یه نوع ضامن برای جلوگیری از سرنگونی نظام ننگین الهی کمونیست.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز. اجازه بدید که خانم آرزو رو روی خط بیاریم. به شما سلام میکنم. خانم آرزو از کشور سوئد همراه ما هستن. شما نظرتون چی هست در مورد بحث ما؟
قربان شما، خیلی خوشحالم که شرکت میکنم در این بحث.
خوش.
و همونطور که دوستان عزیز دیگه گفتن، به خاطر اینکه فرصت جمهوری اسلامی در ایران تموم شده و مردم 90% شد واقعا پشیمون شدن از اینکه پدرانشون، این جوانایی که الان زیر 50 60 سالن، اینا اصلا رأی ندادن به جمهوری اسلامی. پدرانشون اشتباهی کردن و این نسل که الان دیگه خودش داره بازنشسته میشه هنوز فرصت نکرده دولتی انتخاب کنه، دولت یعنی زمان دولت جمهوری اسلامی در ایران به پایان رسیده، هر دوستی که جمهوری اسلامی میره انجام میده پشت سر مردمه و مردم باهاشون نیستن. یعنی
پس به نظر شما افکار عمومی مخالف ارتباط نزدیکتر با روسیه است به خاطر اینکه حکومت ایران،
ما ایرانی ها میخواییم دوست همه باشیم و دوستی به این نتیجه که دولت ما میره دوست میشه به خاطر اینکه مردم بدون ویزا بتونن، زمانی که شاه برای ما درست کرده بود میرفتیم اروپا آمریکا همه جا میرفتیم میامدیم هیچ مشکلی نبود. یعنی یه تومن ما یه کرون بود اون موقع، 6 دلار 6 تومن یه دلار بود، اینجوری میرفتیم همه جا میامدیم، مادران ما هم مادر بزرگان ما همه جا. و اینه میگن دوستی، دوستی که قدم میذاره کار مردم باز بشه، دوستی هایی که پشت سر ما خامنه ای میره یا مثلا اون و اون میره، این ضد مردم.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. باز هم بریم از تلگرام بشنویم از آقای سعید.
تاریخ نشون داده که در طی این 2300 سال اخیر همیشه دولت مردای ایران از ترس یک دولت بزرگ جهانی، یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی، به قدرت بزرگ جهانی دیگه ای تکیه کردن و هیچ وقت هم در زمانهای لازم اینا به ما کمک نکردن. الان که ما اختلاف عمیقی با آمریکا داریم، دولت مردان ایران تکیه میکنن به کشور روسیه، کشوری که یادآور خاطرات تلخ معاهدات ترکمنچای، گلستان و آخال هستش که سرزمین‌های زرخیزی رو از پیکره کشور عزیزمون ایران رو از ما جدا کرد. به نظر من به جای اینکه ایران از مقابله با آمریکا که با عنوان قدرت فرامنطقی و قدرت اول جهان هستش پناه ببر به دامن روسیه، تعاملات خودشو با دنیای امروز بیشتر بکنه و با امریکا و کشور غربی اگه تعاملش بیشتر باشه، اختلافاتی که بینشون وجود داره مخصوصا بر سر مسئله اسرائیل تعاملشون رو بیشتر بکنن، نیاز نیستش که ما بخوایم به کشورهای دیگه‌ای باج بدیم همچون کشور روسیه، کشور چین. لذا اگه راهبرد سیاسی کشورمون بر پایه تعامل با تمام کشورهای جهان باشه و به نظر و آرای مردم جهان احترام بذاره، قطعاً نیاز نیستش که ما بخوایم پافشاری بکنیم و دشمن سازی بکنیم و دشمن تراشی بکنیم برای کشور خودمون.
این بخشی از پیامی بودش که سعید برای ما گذاشته در کانال تلگرام رادیو فردا. به شناسه @فرداگرام میتونید از طریق فیسبوک هم صدای ما رو بشنوید. پای همون فیسبوک لایوی که الان صدای ما داره ازش پخش میشه میتونید برای ما کامنت بذارید، نظرات خودتون رو بنویسید. برای ما میکائیل نوشته تاریخ پر است از خیانت‌های روسیه و به راحتی ایران را می‌فروشد. به گفته این کاربر پوتین تزار مدرن تاریخ است. کاربر دیگری برای ما نوشته تنها دشمن ایران کشور روسیه است. هیچگاه روس‌ها به ایرانی‌ها اجازه قدرت گرفتن نخواهند داد و مردم ایران تا روس‌ها به این کشور رفت آمد دارند روز خوش نخواهند دید. از طرف دیگر برای ما علی نوشته با این سیاست‌های آمریکا و دولت ترامپ چه چاره‌ای برای ایران می‌ماند جز اینکه چنگ به دامان روسیه بزند. شما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید برای ما پای فیسبوک اون یا از طریق تلگرام به طور صوتی. آقای روشندل، نظرت بسیار متفاوت رو شنیدیم. چاره ایران چیه؟ همین صحبتی که علی میکرد. حالا به نظر شما ایران چه نوع رابطه‌ای میتونه در پیش بگیره؟ چه نوع استراتژی بین‌المللی میتونه بچینه؟
البته ایران در حال حاضر درست هستش که از جانب آمریکا تحت فشارهای قرار داره، ولی در مقابل فشارها نبایستی فرار کرد. فشارها با مذاکره قابل حل و فصل هستن و اتفاقا هیچ، یعنی همه معتقدند که پشت سر فشارهای آمریکا این نگرش وجود داره که بشینیم و مذاکره بکنیم. در همین روزهای اخیر این قضایا افشا شد که آقای روحانی در وقتی که در نیویورک بودن به اصطلاح دولت آقای ترامپ خواسته با ایشون صحبت بکنه، ولی ایشون یا اجازهشو نداشتن یا تمایلشو نداشتن. ولی آقای سعید به یک نکته مهمی اشاره کردن که من میخوام این رو در ضمن جواب به سوال شما مطرح بکنم. ایشون گفتن ترس از قدرت‌های جهانی باعث میشه که به قدرت دیگری پناه ببرن. این تصور کاملا صحیح نیست، یعنی در کل صحیحه، ولی فرمولش در رابطه بین الملل این استش که کشورها در مقابل یک قدرت بزرگی که در همسایگی هست همیشه به قدرت بزرگی که در فاصله دورتر هست پناه میبرن. به این دلیل استش که وقتی شوروی ایران رو اشغال میکنه، ایران در سازمان ملل شکایت که میکنه آمریکا از ایران حمایت میکنه و مجبور میکنه شوروی رو که قواشه بکشه بیرون. و در طول تاریخ همیشه اینطور بوده. افغانستان هم یک موقعی از روسیه به آلمان پناه میبره. شما همیشه اینطوری باید نگاه بکنید که کشور بزرگ همسایه همیشه میخواد توسعه بده قدرت خودش رو، به سرزمین خودش رو، بنابراین در مقابل اون تقاضای توسعه و توسعه سرزمینی همیشه ما باید یک آلترناتیوی داشته باشیم که قوی باشه اما دور باشه که نتونه ما رو ببلعه و جلوی بلعیده شدن رو توسط همسایه قوی بگیره. به این دلیل است که همه به روسیه مشکوکن و به اهداف دراز مدت روسیه با خوشبینی نگاه نمی کنن. اگرچه ممکنه که در یک تاکتیکای کوچیک مثل مورد سوریه که حالا مطرح است، به دلایل منافعی که ایران در سوریه دنبالش است، شما همسویی مشاهده بکنید.
بسیار خوب، ممنونم آقای روشندل. یکی از نکاتی که آقای خامنه‌ای به عنوان یک استراتژی روش انگشت گذاشت در زمینه اقتصادی بود، در عرصه اقتصادی بود، و این بود که خواستار حذف دلار در مبادلات اقتصادی دو جانبه و چند جانبه شد که اونطوری که آقای خامنه‌ای گفته تحریم‌های آمریکا رو دور بزنه یا بتونه بی اثر بکنه. در اینجای برنامه ازتون دعوت می‌کنم که نظرات یک اقتصاددان رو بشنویم، کارشناس اقتصاد آقای احمد علوی رو، که پیشتر صحبتش رو و نظرش رو درباره این قضیه ضبط کردیم، می‌شنویم و برمیگردیم.
هر تاجری، هر سرمایه گذاری، هر بازیگر اقتصادی که اینجا هست، بالاخره کم یا زیاد وابسته است به دلار. برای اینکه دلار برای ارزیابی به کار برده میشه، نه تنها برای خرید و فروش. دو اینکه بالاخره این پولها باید ذخیره بشه. اگر ذخیره بشه در چارچوب پول ضعیف نوسان داره و این ریسک داره، هزینه هایی داره. و سوم اینکه در هنگام مبادله کم یا زیاد ممکنه بازرگان یا سرمایه گذار روسی یا ایرانی در مبادله خودشون پولهای ملی خودشون به کار ببرن، منتها در نهایت هر دو اینها مجبورن دوباره اون پول رو تبدیل بکنن به دلار یا یورو برای اینکه کالای واسطه وارد کنن یا ماشین بخرن. در نهایت یک جوری سر و کله دلار در فرایند همکاری یا معاملات یا سرمایه گذاری اونها انجام میشه. خب تبدیل این پولهای ملی به دلار طبیعتاً وقت میبره که هزینه است، کمیسیون میگیره که هزینه میبره.
صحبت های آقای احمد علوی رو میشنیدید، کارشناس اقتصادی که از نظر ایشون واقع بینانه نیست چندان این که با هژمونی دلار دست کم در فضای فعلی اقتصادی بشه در واقع مبارزه کرد. اجازه بدید که بریم نظر شنوندگان دیگرمون رو بشنویم و برگردیم باز هم صحبت آقای روشندل رو دنبال بکنیم. آقای سپند رو از ترکیه روی خط ارتباطیمون داریم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. سلام میکنم به شما آقای سپند عزیز. شما چی فکر میکنید در مورد روابط تهران مسکو؟
شنوندگان گرامی، از وقتی که پرچم معروف داس و چکش روسیه برقرار بود و ما هر از گاهی جمع بودیم میرسیم انجمن ایران روسیه، فیلم ها رو میدیدیم اونجا، از همون موقع من حالت خوشی اصلا نداشتم به روسیه، چون تاریخ رو میخوندم. وقتی تاریخ رو ورق میزدم میدیدم که به حساب امروز 190 سال پیش ما با یک قرارداد ننگین ترکمنچای کشور خودمون رو بخش قابل توجهی رو دو دستی در سینی گذاشتیم و تقدیم کردیم. بر اثر آنچه که بر سر ما آمد همیشه این حالت بود. برای همین در دوران گذشته همیشه با روسیه یک فاصله خیلی محکمی محفوظ بود و خیلی محسوس. ولی الان در ترکیه یه ضرب المثل هست که میگن از ترس باران فرار کردیم و گرفتار تگرگ شدیم. داستان ما هم الان این شده. یعنی من نمیدونم حضرات دارن چه کار میکنن و به چگونه به خودشون جرأت میدن که به روسیه اعتماد کنند و با اون محکمی بگن که قابل اعتماد. آنچه که تاریخ به ما نشون میده هیچ‌وقت اینجوری نبوده و اینها هر وقت که اومدن اگر محبتی هم کردن حتما برای منافع خودشون بوده و حتما نقشه های خیلی عمیق‌تر داشتن. کاش درد همین بود که از پایگاه همدان استفاده کنند و 4 تا از اونجا جنگنده هوا کنند. مشکل خیلی فراتر از اینهاست. یعنی اینها نقشه هایی که برای فردای ایران زمین کشیدن شاید جبرانش در توان هیچ کس نباشه و این بزرگترین معضلی است که برای فردای روسیه است. همونجوری که الان میگن آقا بریم به جای زبان انگلیسی زبان روسی یاد بگیرین، در مدارس تدریس بشه و هیچ اشکالی نداره که حالا یه مدت روسی یاد بگیرن و عواقب مسئله دقیقاً اونجا شروع میشه که گرایش‌ها به این طرف بره و دیگه بعد سر از کجا در بیاریم. الله اعلم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سپند عزیز که همراهی کردید ما رو. ات فردگرام شناسه ای که میتونید از طریقش پیام های صوتی خودتون رو به دست ما برسونید. هاشم یکی از کاربران ما اعتقاد داره که هدف دولت مردان ایران از نزدیکی به روسیه تنها یک چیزه، تحکیم حکومت و بیمه کردن ماندگاری اون.
این آقایون هیچ کاری برای مملکت نکردن. این که با آمریکا میخوان مبارزه کنند، این برای ماندگار بودن خودشونه. چون منافع این نظام با منافع ملیمون مغایرت داره، در نتیجه اینها با روسیه همکاری میکنند و براشون هم مهم نیست. روسیه هم از کشور ما به عنوان پیاده نظام برای حفظ منافع خودش استفاده میکنه، ولی آقایون چون منافعشون در این هست برای ماندگاری خودشون به یک کشور دیگه بچسبن که ماندگار باشن، براشون منافع ملی مهم نیست. وگرنه به سندیت تاریخ نزدیکی با روسیه جز برای کشور ما ضرر داشته و باعث ویرانی کشور ما شده، باعث دست رفتن منافع ملی ما شده، هیچ سودی دیگه عاید کشور ما و ملت ما نشده. ولی برای نظام ممکنه بوده، بله، محمد علی شاه قاجار از این بابت میخواست سود ببره، با روسیه هماهنگ شده بود تا بتونه مشروطه رو از بین ببره، لیاخوف روسی مجلس رو به توپ بست. در نتیجه الان هم همون روال داره، تاریخ داره تکرار میشه. متاسفانه این ارتباط بین روسیه و ایران ارتباط بین گرگ و میش.
خب این نظرات هاشم بود که به @فردگرام از طریق تلگرام برای ما فرستاده بود. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. آقای عباس رو هم داریم، یکی دیگر از کاربران ما که از زاویه دیگر نگاه کرده به مسئله رابطه ایران روسیه و پای سیاست آمریکا رو وسط کشیده.
اگر خانم کلینتون موفق میشد تو انتخابات رأی بیاره و رئیس جمهور آمریکا بشه، اون سنگ بنایی که آقای اوباما گذاشته بود و اون مذاکراتی که کرده بودن با ایران تا روابط بهبود پیدا کنه، اون ادامه پیدا میکرد و الان ما شاهد برقراری ارتباطات خیلی خوب بین ایران و آمریکا میبودیم. اما با اومدن آقای ترامپ همه چی به هم ریخت، اون معادلات همه ناتموم موند و با این صحبت‌های اخیر آقای ترامپ دیگه آقای روحانی هم ناامید شده و مسلمه بعد از آمریکا ایران دست به سوی روسیه دراز می‌کنه. ولی من فکر نمی‌کنم که موفق بشه ایران و اون چیزی رو که ایران لازم داره روسیه بتونه به ایران بده.
این هم صدای کاربر دیگر ما آقای عباس بود که پیغام خودش رو از طریق تلگرام برامون گذاشته بود. آقای روشندل، میخواستم این سوال رو ازتون بکنم که اگر میشه خیلی کوتاه جواب بدید، که هاشم میگفت هدف دولت مردان ایران از نزدیکی به روسیه فقط تحکیم خود حکومته. شما فکر میکنید که با توجه به اون صحبت‌های ابتدایی که کردید، اگر بخوایم صحبت‌های آقای هاشم رو اولا اینجوری بپرسم، چقدر میشه این صحبت‌ها رو نزدیک به واقعیت، قرینه به واقعیت دونست و اگر اینطور باشه آیا راه صحیحی رو در پیش گرفتند یا خیر؟
اگر که اینطور باشه بایستی ما اینطوری حساب بکنیم که چگونه روسیه میتونه موجب تحکیم حکومت ایران بشه. حکومت ایران میتونه دشمن داخلی داشته باشه، میتونه دشمن خارجی داشته باشه، بنابراین اگر مسئله داخلی باشه، آیا روسیه حاضره که با حکومت ایران همدست بشه و علیه ملت ایران وارد یک سرکوب نظامی بشه، مثلا در داخل ایران اونطوری که در سوریه رخ داده؟ ممکنه جواب این سوال مثبت باشه. اما اگر که دشمن خارجی باشه و تهدید از خارج باشه، چه کاری از روسیه ساخته است؟ آیا روسیه حاضره به خاطر ایران بیاد با مثلا قدرت‌های بزرگی مثل آمریکا و یا حالا تحت شرایطی فرض بگیریم با اسرائیل طرف نظامی بشه و با اونا بجنگه؟ جواب این سوال واضح است که منفیه. بنابراین این نگرش آقای هاشم در مورد تحکیم حکومت برای ماندگاری خودش فقط میتونه بُعد داخلی داشته باشه، یعنی اگر در داخل ایران شورشی بشه و نگرانی مردم تبدیل به عمل بشه، اون موقع همونطور که روسیه در سوریه داره عمل میکنه، در داخل ایران هم عمل خواهد کرد و بر علیه مردم ایران بمباران هوایی.
ولی در بُعد بین‌المللی شما زیاد منطقی نمی‌بینید که این اتفاق بیفته.
من فکر می‌کنم که اتفاقی بیفته و بارها این رو در عرصه بین‌المللی دیدیم که چجور روسیه حتی در به اصطلاح آرای سازمان ملل و قطعنامه‌های سازمان ملل طرف قدرت‌های بزرگ رو گرفته.
بر رأی داده به تحریم‌های ایران. بسیار خوب، اجازه بدید که باز هم نظری که دیگه از شنونده‌هامون بشنویم. یک خانم آرزوی دیگر داریم روی خط ارتباطیمون. این خانم آرزو از زوریخ با ما هستن. به شما سلام می‌کنم و نظر شما چی هست در مورد بحث امروز ما؟
عصر شما بخیر باشه. من صحبت تقریبا همه کسایی که مثلا فعلا صحبت میکردن و شنیدم. یک دیدگاهی رو هم در نظر داشته باشیم که من البته مخالف صحبت آخری هستش که شما پخش کردید. من فکر میکنم که حتی اگر خانم کلینتون هم انتخاب میشد هیچ اتفاقی نمیافتاد، به خاطر اینکه همون زمان هم کسانی که در داخل ایران مخالف کل قضیه برجام و اینها بودن هیچ تفکری جزی نداشتن که این قضیه رو بخوان به مسخره بگیرن. پس این مسئله کلن هیچ جایی برای بحث باقی نمیذاره. ولی در مورد این که این وسط حالا شوروی داره چه کار میکنه، که چی داره این وسط دقیقا از وسط آب گلالود ماهی میگیره و به نفع خودش استفاده میکنه، با کمترین هزینه داره بیشترین استفاده رو میبره، از اینکه هم خودش رو در جوامع بین‌المللی بیشتر مطرح بکنه. ولی اینکه ما بیایم بگیم که نه ما اصلا نباید با هیچ کجای دنیا در تماس باشیم، من فکر میکنم اشتباهه. من روسیه رو تحت هیچ شرایطی قبول ندارم به عنوان یک شریک اقتصادی، برای اینکه خودشون هم همچین اقتصاد خیلی پیشرفته‌ای ندارن، خود اونها هم متکی هستن به کشورهای دیگه برای اینکه بتونن خودشون رو بالا نگه دارن. ولی این رو در نظر بگیریم که هر زمانی ما بخوایم خودمون رو از بقیه کشورها، چه امریکا چه روسیه، کنار بکشیم، اولین کاری که میکنیم این مثل اینه که یک تیر خلاص توی مغز اقتصاد خودمون شلیک بکنیم. من عرض کردم به هیچ عنوان اینکه روسیه رو ما شریک تجاری قرار بدیم قبول ندارم، ولی الان در حال حاضر من ایرانی نیستم که تصمیم میگیرم که چه کسی شریک تجاری من باشه. متاسفانه برخوردهای سیاسی که در دنیا هست این رو تعیین میکنه.
متشکرم از شما خانم آرزوی عزیز. به ثانیه‌های پایانی این برنامه نزدیک شدیم. آقای روشندل، یک دقیقه 60 ثانیه وقت داریم که اگر صحبت پایانی جنبندی دارید در مورد بحث امروزمون رو بشنویم.
در جنبندی من دلم میخواد بگم که من کاملا فشارهای آمریکا رو در این مقطع حس میکنم و شکی ندارم که یک بخشی از سیاستهای فعلی تحت تاثیر فشارهای آمریکا صورت میگیره. ولی باید نگاه بکنیم که با چه اقداماتی میشه این فشارها رو به حداقل رسوند و با اون مقابله کرد و با اون کنار اومد. و این به هیچ وجه از طریق روسیه میسر نیست، بلکه بایستی با مذاکره مستقیم با آمریکا به این مسائل خاتمه داد، اگر سوء تفاهمی وجود داره برطرف کرد و اگر میشه توافق کرد به توافق رسید. میبینیم که در مسائل اقتصادی این توافقا خیلی راحت‌تر صورت میگیره. ایران با بوئینگ قرارداد چند میلیارد دلاری داره، چجور نمیتونه در بعد سیاسی که هزینه اقتصادی هم نداره به توافق برسه و از طریق مذاکره کارشو حل و فصل بکنه؟ به طور یقین سخن خانم آرزو رو من قبول دارم که یک بخشی از این سیاست‌ها ناشی از فشارهای خارجی است، ولی کنار کشیدن از خارج هم ایشون به درستی اشاره کردن
که چاره
زدن به داخل است.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای روشندل عزیز که همراهی کردید ما رو به طور زنده، همچنین از سایر میهمانانی که در برنامه نظرشون پخش شد تشکر میکنم، آقای رضا علیجانی، حسین علیزاده و احمد علوی. از شما تشکر میکنم شنوندگانی که همراه ما بودید طی حدود یک ساعت گذشته و ما رو گوش کردید. همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید. همکارانم در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو در برنامه ساعت ششم فراهم کردند، میرویس و شهرام بودند. من نیوشا بغراتی هستم، براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.